Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do wee woo wee woo.
شوخی با.
یه
کشور کوچیکی هست تو آفریقا که بین موزامبیک و آفریقای جنوبی ساندویچ شده. اسم این کشور سوازیلنده. پادشاه فعلی این کشور یعنی اعلیحضرت مسواتی سوم واقعا موجود محیرالعقولیه، یعنی از اوناست که واقعا ایشون توی پادکست و یا چه میدونم فیلم مستند و اینا جا نمیشه ایشون از هیچ نظری، برای اینم باید یه شبکه زد اصلا تا حق مطلب ادا بشه. درجه دیکتاتوری ایشون هم در حدیه که مثلا ایشون تو مراسم 50مین سالگرد استقلال کشورش اعلام کرد تصمیم گرفته اسم کشور رو عوض کنه، از سوازیلند بذاره پادشاهی سواتینی. الان هم اسم رسمی این کشور همین سواتینیه، ولی ما از لج آقای دیکتاتور هم که شده و همون سوازیلند اکتفا میکنیم، همینه که هست. خلاصه اینجوری سیستم اونجا و باقی اجزای حکومت هم نقششون در این گونه موارد اینه که بگم واو چه تصمیم درخشانی گرفته اعلی حضرت. آقای اعلی حضرت مسواتی سوم وقتی پدرش بالاخره از سلطنت خسته شد در سال 1986 به سلطنت رسید. این که میگم پدرش خسته شد اغراق نمیکنم، اما واقعا خسته شد باباش، چون ایشون در کمال بیمیلی 82 سال سلطنت کرده بود و در این سالها 125 تا هم زن گرفته بود تا نشون بده آدم ول نکنه خسته نشوه عجیبیه واقعا. سلام، من جلال سعیدی هستم و شما اگه لطف کردید و اینجا هستید پس دارید به پادکست شوخی با تاریخ گوش میدید. اگه یادتون نیست یا اولین باره که اینجا هستید بگم که بحث تو این پادکست فعلا در مورد شخصیت دیکتاتوراست و حرف میزنیم در مورد اینکه چگونه دیکتاتورها با استفاده از حربه ایجاد کیش شخصیت بساط دیکتاتوری خودشون رو پهن و پهن‌تر میکنن. پس اگه اپیزودهای قبلی رو نشنیدید حتما برید گوش بدید، اونجا جوایز بسیار نفیسی هم مثل یک دست فنجان و نلبیکی لپر، چند عدد ساعت دیواری که ساعت قدیم رو نشون میدن و چند تخت پتو پلنگی مستعمل گذاشتیم برای برندگان خوشبخت، ایشالله مبارکشون هم باشه. حالا پس اجازه بدیم برگردیم خدمت خاندان پادشاهی سوازیلند در آفریقا و همونطور که گفتم فعلا اجازه بدید پادشاه فعلی کشور رو بذاریم یه کناری باشه، برسیم خدمت باباش، چون ایشون هم با 82 سال سلطنت خیلی آدم ول نکنی بوده، در حدی که فکر کنم طرف طی دوران پادشاهیش چند نسل اومدن و رفتن ولی ایشون کماکان بوده و فقط هر موقع دلش میگرفته میرفته یه زن دیگه میگرفته تا دلتنگیاش برطرف بشه. خیلی هم ظاهرا ایشون دلتنگ میشده پدر پادشاه، چون ایشون 125 تا زن داشته و ازش 210 تا فرزند هم به جا مونده. 125 تا همسر و فقط 210 تا بچه، واقعا به نظر میاد با میانگین 1.7 بچه به ازای هر همسر ایشون یکی از خوبای عرصه تولید بچه در دنیا باشه، در تاریخ هستن و واقعا مدال طلای سنگین وزن رشته باروری و باردارسازی رو باید به ایشون بده.
باریک و بلند
داشته،
ظریف و لبان
داشته،
مو فرفری و گیس و کمن از همه رنگ، ناز و قشنگ رنگ و بارنگ، یکی پیرنش گل گلی و یکی دیگش لب گلی بود، اما میونه اون همه گل
توپولی بازن سو گلی بود، توپولی بازن سو گلی بود، توپولی بازن سو گلی بود، توپولی بازن بود.
حالا شاید شما براتون سوال پیش بیاد که این طرف که 82 سال سلطنت کرده چند سال مگه عمر کرده که فقط 82 سالش رو پادشاه بوده؟ خیلی سوال خوبیه ولی جوابش فیوز پران رسمن. ایشون از 4 ماهگی پادشاه مملکتش بوده تا بستر مرگ، یعنی همه عمرش رو ایشون شغلش این بوده که پادشاه بوده. یعنی فکر کنم اون موقع سن قانونی تو این کشور به جای 18 سالگی یا 21 سالگی و اینا 4 ماهگی بوده. خلاصه طرف از سال 1899 تا سال 1982 پادشاه کشور بوده. مثلا تصور کنید بزرگان کشور جمع شدن تا در مورد یه موضوع بسیار حیاتی تصمیم بگیرن ولی پادشاه نمی اومده، همه علاف و حوصله‌شون سر رفته بوده، تو گرمای آفریقا داشتن تبخیر میشدن و اینا که یهو خبر میدادن متاسفانه جناب پادشاه شیرشو خورده، عوضش هم کردن ولی هر کاری میکنن آروغشو نمیتونن بگیرن. اینه که مراسم آروغ گیرون ادامه داره و ایشون دیر میان. بعدم که آروغ میومد و پادشاه رو میآوردن تو جلسه، به جای اینکه همه جلوی پادشاه تعظیم کنن و برن سر دستور جلسه و این حرفا، میرفتن پادشاه رو گوگولی مگولی میکردن. یکی میگفت ببینید اعلیحضرت چشاش رنگش عوض شده دوباره امروز، اون یکی میگفت ببینید واقعا اعلیحضرت چقدر داهیانه و با بصیرت خاصی دارن با شست پاشون برمیدن، ظاهرا امروز تازه فهمیده که شستم داره. بعد یهو اعلیحضرت که تازه شیرشو خورده بوده رو شونه صدر اعظم بالا میآورده، همه میخندیدن قربون صدقه اعلیحضرت میرفتن، بعدم میگفتن خوشا به سعادتت امیر. چه کار خوبی کردی، چه سعادتی داشتی که اعلی حضرت رود بالا آورد. آن پیراهن استفراغیت را هم نگه دار، تبرک است. چرا من با لحن ناصرالدین شاه تو سریال امیر کبیر حرف میزنم حالا؟ نمیدونم والله، خلاصه همچی بعضی باید میبوده اونجا دیگه. همین نوزاد فسقلی که من اینجا تصورش کردم و از 4 ماهگی شاه شده، بعدها که بزرگ شد نشون داد که چقدر هم به مفهوم خانواده پایبنده و تا میتونست و جا داشت و وضعیت بدنیش و ربات صلیبیش و اینا همه جواب میداد، زنگ گرفت و بچه پس انداخت تا یه وقت خدای نکره کسی به خونگرمی پادشاه سوازیلند شک نکنه. چیه داری فکر میکنی ربات صلیبی چه ربطی به زنگ گرفتن تورید مس داره؟ واقعا همچی سوالی براتون پیش اومد. من میگم طرف 125 تا زن و 210 تا بچه داشته، همه عمرش هم پادشاه بوده، بعد شما میاد به یه ربات صلیبی من گیر میدید؟ واقعا که حالا ربات صلیبی نه، اصلا جنگ صلیبی، جهنم و هر چی اصلا. از اون باباش، اما استاد مصفاتی سوم یعنی پسر اون بابای پرکار در سال 1986 در 18 سالگی بعد از اینکه پاپا پادشاش واقعا از سلطنت و زنداری و بچه‌زایی و اینا خسته شد و مرد،
سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن،
به سلطنت رسید. ایشون ظاهرا یه نگاه انتقادی داشته به کارهای باباش، چون به خصوص در مورد ازدواج راه جدیدی رو در پیش گرفت و پیش خودش گفت واقعا یعنی چی که بابام همه رو میگرفته مگه اینکه خلافش ثابت بشه؟ من به عنوان پادشاه باید 4 تا زن مجردم بذارم باقی بمونه مردای دیگه سوازیلند بتونن شانس خودشونو در زمینه ازدواج امتحان کنن دیگه. یعنی چی؟ یعنی که استاد مصفاتی سوم تا سال 2018 که ما خبر داریم فقط و فقط 15 تا زن داشته و فقط و فقط هم 24 تا فرزند. حیوانه که با این واسیل واقعا در قیاس با باباش مجرد به حساب میاد دیگه، اصلا اون کجا این کجا. البته ایشون هم نسبت تعداد فرزند به همسر رو مثل باباش سعی کرده در حدود 1.7 نگه داره که اینم جای تقدیر داره، چون به نظر میاد پدر و پسر جفتشون حواسشون به هر چی نبوده، به نسبت‌های ریاضی بوده خداییش. با این وجود البته ایشون به علت علاقه خاصی که به بانوان داره، لقبش بین مردم کشور شیره که احتمالاً خب مثل شمشیره، ما از اون قسمتش خبر نداریم. البته اصلا به ما چه ربطی داره حریم خصوصی مصفاتی سوم؟ والا اصلا تو سرمون تو زندگی مردم چرا همش اینجا واقعا که
اوکنی سبا
اجازه بدید حالا که این همه را تا سوازیلند رفتیم یه نگاهی هم به وضعیت مملکت بندازیم، ببینیم مردم این کشور در چه حالی هست. سوازیلند واقعا کشور استثنائیه تو دنیای امروز، چون مثلا امید به زندگی مردم توی این کشور در مقایسه با کشور دیگه بسیار بسیار کمتره. یعنی مردها تو این کشور امید به زندگیشون 56 سال و زنها امید به زندگیشون 60 سال. حالا از این عجیب‌تر آمار HIV مثبت توی این کشور. تو بررسی که در سال 2016 تو این کشور انجام شد، مشخص شد بیش از 27% از جمعیت 15 تا 49 سال این کشور HIV مثبت بودن که عملاً این کشور رو از این نظر صد نشین می‌کنه تو آمار دنیا. فقط توضیح هم بگم که HIV مثبت بودن یعنی فرد مبتلا توی بدنش ویروس HIV وجود داره، ولی لزوماً مبتلا به بیماری ایدز نیست. اینم گفتم که اطلاعات پزشکی رو به روختون بکشم، همینجوری گفتم. خلاصه با چنین وضعیتی که خب دلیل اصلیش فقر گسترده در این کشور کوچک آفریقاییه، جناب پادشاه یعنی آقای مصفاتی سوم که گفتیم اون همه زن و بچه هم داره، ثروتش هم ماشاءالله هزار ماشاءالله سر به فلک میزنه. گفته میشه این استاد حدود 65 میلیون یورو ثروت داره و حدود 60% از خاک کشور هم متعلق به حضرت والاست. شاه مصفاتی سوم 13 تا هم کاخ داره، چند ناوگان خودرو و یک جت شخصی به ارزش 11 میلیون یورو هم داره که ماشاءالله چش نخوره ان شاءالله. حالا فکر کنید راهکار استاد مصفاتی برای مقابله با ویروس HIV و ابتلاء بالاش تو کشورش چی بوده؟ چی فکر میکنید شما؟ سال 2009 استاد اومد دستور داد برای 5 سال هر گونه رابطه جنسی رو برای جوانان توی کشور ممنوع کنن. حتی گفته میشه توی روستاهای کشور هم اول فکر میکردن این شوخیه. ولی وقتی فهمیدن جدی ماجرا که دستور اومد که اعلی حضرت فرمودن که دختران باکره این کشور باید رو لباسشون یه منگوله‌های سنتی بزنن که نشون بده اینا باکرن و هیچ پسری هم حق نداره به اینا نزدیک بشه، در ضمن برای این دخترها پوشیدن شلوار هم ممنوع شد. واقعا نمیدونم چرا. اگر هم کسی این قوانین رو رعایت نمی کرد $150 جریمه می شد. البته شلوار پوشیدن جریمه شکم کمتر بوده و استاد تخفیف داده بودن. البته میگن بابای استادم دو بار در طول سلطنتش قانون سکس ممنوع رو توی کشور اجرا کرده بوده، ولی نه برای 5 سال دیگه، یکم کوتاه‌تر بوده اون اصلا. کلا پدر و پسر تاج بر سر معتقد بودن وقتی ما خودمون هستیم و با داشتن این همه همسر کلا تو اتاق خواب سلطنت میکنیم، دیگه اصلا چرا باید مردم مملکتمون وقتشون رو برای روابط جنسی تلف کنن؟ مردم یا همون رعایا باید برن کار مفیدتر بکنن، برن کار کنن، بیل بزنن، کلاهی بزنن، به همدیگه بگن برو کار میکن، مگو چیز کار، چون به حمدالله پادشاهمون هست داره کار تولید مصر رو در مقیاس انبوهش انجام میده. چه کاری هستم تفکیک قوا تو مملکت اونا اینجوریه که مردم گشنگی میکشن و کار میکنن و مریض میشن، ولی پادشاه در عوض مثل شیر چیز میکنه دیگه، همون تولید مصر. یو هولا 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 اوکی هولا یو سی یور بیبیز کامینگ تو یور وذ هولا آی ان دات نو نو می اند نو نو وین آی رول اپ آی تول ا والی پاپ مای بنز اند برینگ ا روزا. Yo, hola, 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 okay, hola. You see me looking pretty every time you scroll up. My God, the left the blicky hit you if you stroll up. Now put your hands up, it's a hola. Run me the money. من میدونم که با شنیدن قصه این پدر و پسر تاج بر سر سوازیلندی شما هی میگید نه بابا این جلال داره اقرار میکنه، حتما اینا رو از خودش درآورده، هی رفتید دارید به زبانهای مختلف از گوگل بینوا میپرسید که واقعا اینایی که این گفت درسته؟ مرسی که اینقدر به من اعتماد دارید، ولی من چون واقعا به شما علاقه‌مندم یه چیزی هم بگم که دلتون خنک بشه و بفهمید که به هر حال حتی وقتی کسی در این حد دیکتاتور باشه و در این حد دنیای مدرن رو به سخره بگیره هم میتونه تو چارچوبای خودش گیر بیفته. مثلا همین اعلیحضرت مصفاتی سوم که همین الانم پادشاه سوازیلنده یه بار بالاخره گذر پوستش به دباخونه افتاد و اون وقتی بود که فهمید همسر دوازدهمش با وزیر دادگستری کابینش رابطه داره. خب البته وقتی شما حداقل 15 تا زن داری و 24 تا فرزند، خب قاطی میکنید دیگه. من نمیدونم البته ایشون برای شناسایی زن و فرزندش از چه سیستمی استفاده میکنه. آیا مثلا خانوماش مثل بازیکنای فوتبال شماره دارن، بعد شماره 1 تا 11 تو ترکیب اصلی ان، بقیه رو نیمکتن؟ بعد بچه‌ها چی؟ بچه‌ها نقش شاهد ماجرا یا همون تماشاگر نما رو ایفا میکنن؟ چه جوری اون خانواده اداره میشه هستن؟ واقعا پیچیده است. و شاید مثلا یه وقت که خود اعلیحضرت یه شب تو وقتای اضافه مسابقه تصمیم به تعویض خانم شماره 12، یعنی همون که پیچونده بود، با یکی دیگه از بازیکن‌ها رو گرفته، خانم شماره 12 هم شاکی شده از تعویضش، سر خورده رفته تو بغل وزیر دادگستری. البته میگن این خانم شماره 12 موقع 23 سالش بوده و برای اینکه بتونه از قصر پادشاه در بره و برسه خدمت دوست پسر جدیدش وزیر دادگستری، میرفته تو اتاقش لباس ملکه ایاشو در میآورده، یه دست لباس نظامی میپوشیده و مثل یه سرباز سرشو میداخته پایین، از در قصر میاد بیرون، هیچکی هم بهش شک نمیکرد. به هر حال وقتی تعداد زنای پادشاه زیاد میشه و همه خانمای دوربر پادشاه همسرش میشن مگه اینکه خلافی ثابت بشه، نیروهای امنیتی هم کارشون سخت میشه دیگه. مثلا این ملکه با لباس نظامی یا همو سربازی از در قصر رد میشد و میرفته بیرون، یهو یکی از سربازای نگهبان دم در به اون یکی میگفته ببین این خانومه که رد شد یکم شبیه ملکه شماره 12 نبود؟ اون یکی میگفته نه بابا بیشتر شبیه ملکه شماره 7 بود. در نهایت هم بعد از کلی بحث این دو تا سربازا به این نتیجه میرسن که این خانومه اگه زن پادشاه هم نبود باشه، ولی بالاخره که یه روزی زن پادشاه میشه، پس بیا خون خودمون رو سر پست کثیف نکنیم، جاش یه چای بریز بابا بزنیم روشن شیم. بزن آقا چای رو بزن تا از دهن نیافتاده، بریز تو دلبکی زودتر خنک میشه، یه قندم تو حل کن. به 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 ببین چی میبینی. قند گفتم قند حل کن، چیز دیگه حل نکنی داداش، شما سر پستی خیر سرت، حالاتت دگرگون میشه، بعد خانم شماره 3 با لباس نظامی رد میشه، شما با خانم شماره 14 اشتباهش میگیری. ای بابا چه وضع نگهبانی دادن آخه عزیز من، بچسب به پستت. گفته میشه وقتی اعلی حضرت فهمید خانم شماره 12 با وزیر دادگستریش ریخته رو هم خیلی دلش شکست، و به خصوص وقتی مردم فهمیدن زن پادشاه اونم زن شماره 12 بهش خیانت کرده، خیلی باعث خجالت ایشون شد. آخه بله دیگه، به هر حال تساهل و تسامح پادشاه یه حدی داره دیگه، نباید ازش سوء استفاده کرد. حالا اگه خانم شماره 1 بود یه چیزی، اگه کاپیتان تیم بود یه چیزی، شماره 12 آخه خانم شماره 12 شما تو ترکیب اصلی هم نیستی خواهر من. این درسته شما روت شد به اعلی حضرت که اینقدر خانواده دوست خیانت کنی؟ حالا اینو ول کن، اون وزیر دادگستری رو من واقعا دوست دارم ملاقات کنم. واقعا تو یه همچین وضعیتی ایشون اگه پسر شجاع نباشه، پدر پسر شجاع دیگه رو شاخشه. حتما میخواید بگید خانم شماره 12 بعد خانم کوچولوی این داستانه، حتما منم اینجا شیپورچی ام دیگه. بله دست شما درد نکنه، ولی واقعا پند اخلاقی که از این داستان برای دیکتاتورها در میاد اینه که عزیزان همه رو نگیرید، حالا چه به منظور بازداشت و بازجویی و بگیر و ببند، چه به منظور امر خیر و ازدواج، 4 بذارید وزیر وزراتون بگیرن که اینجوری وزیر دادگستریتون نه از زن شما رو بگیره، یعنی زن تو زن میشه اصلا. والا چه بگیری بگیری شده به خدا، همه دارن هم دیگه رو میگیرن اینجا. حالا که آخرای کاری باید بگم که با وجود همه این قصه های عجیب باور نکردنی و خارق‌العاده‌ای که از دیکتاتوری اعلیحضرت مثبتی سوم براتون گفتم، عجیب‌تر، باور نکردنی‌تر و خارق‌العاده‌تر این که مردم این کشور 1,000,000 نفری به پادشاه کشورشون علاقمندم هستن و معتقدن خدا ایشون رو به کشور و کشور رو به ایشون داده. ببین چه خبره، یعنی اون همه فساد و بخور بخور و بگیر بگیر و تعدد زوجات و تکثر فرزندان و HIV و این حرفا، هیچ که هیچ. به همین دلیلی که ما اینجا داریم خودمون رو زخم و زیلی می‌کنیم تا بگیم این دیکتاتورا یه وقتایی تو بعضی از جوامع حتی با گرفتن ان تا زن و تولید ان صد تا بچه و خوردن کل مملکت هم هنوز کیش شخصیتشون کار میکنه و مردم میخوانشون. بله دوستان، واقعا آدمیزاد موجود پیچیده‌ایه، واقعا پیچیده است. من که سرسام گرفتم از دست این موجود دوپا، شما رو نمیدونم. خوب ما آدمیزاد نیستیم. ممنون که تا اینجای کار رو گوش کردید. اگه شوخی با تاریخ رو دوست دارید به دوستا و حتی اگه شر نمیشه به دشمناتون هم معرفیش کنید، بلکه هم با اونام دوست شید. اصلا چیه بابا دو روز دنیا ارتش حرفا رو نداره که، بابا هستیم که هستیم دورم، دوست باشید با هم. ما هم هر هفته دوشنبه ها میایم سراغتون. قبلا هم گفتم این توفیق اجباری راه نداره، اصلا ما به زور میایم، راه نداره. تا یادم نرفته بازم بگم که ساخت این پادکست بدون همکاری فنی دوست خوبم شهرام ابراهیمی امکان پذیر نیست، و البته اینکه الهام بخش اولیه خیلی از مطالب ما اینجا کتاب ارزشمند و تحسین شده خودآموز دیکتاتورها نوشته رندال وود و کارمین دولوکاس که با ترجمه بسیار روان و خوب بیژن اشتری به وسیله نشر سالس در تهران منتشر شده. دیگه حرفی نیست جز همون توصیه همیشگی که چی؟ که خیلی خیلی حتی بیشتر از قبل مواظب خودتون باشید و از کنار هم برید تا یه وقت قسمت‌های زشت و چرک تاریخ بهتون نصابه.